دارم همچنان موج شما روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز قرار داشته باشه و اگر صحبتی با ما دارید و قرار هست که حتما شنیده بشه و همکاران برنامه ساز من ترتیب اثر دادن صحبت‌های شما رو میتونید با شماره پیامک رادیو گفتگو در ارتباط باشید. و اما ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما شنونده عزیز و ارجمند بشه، اسرائیل از درون، برنامه‌ای است که حدوداً 24 دقیقه دعوت می‌کنم حتما شنونده اون باشید.
به شما که می نگرم دشت‌های حاصلخیز سوریه و لبنان را می بینم. در شرق دره‌های وسیع و حاصلخیز دجله و فرات و در غرب سرزمین مصریان. این سخنانی بود که از زبان مناخیم بگین جاری می شد، نخست وزیر اسرائیل با سابقه ای طولانی در جرم و جنایت. سخنان او اما با گفتمان پیشین یهودیان در تضاد بود. تا پیش از آن صهیونیست ها از آوارگی، هولوکاست و مظلومیت دم زدند، اما پس از تشکیل اسرائیل زبان و گفتار آنها تغییر می کند. آنها سخنان جدید بر زبان جاری می سازند که حاکی از اندیشه ای خطرناک است: اسرائیل بزرگ. از نظر آنها تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی تنها مقدمه‌ای از یک برنامه بزرگ به شمار می‌رفت. به همین علت بن گوریان می‌گفت این نقشه نقشه کشور ما نیست، ما نقشه دیگری داریم که نسل‌های بعد آن را اجرایی می‌کنند. ما باید قلمرو خود را از نیل تا فرات گسترش دهیم. اعلامیه آمریکایی‌ها درباره استقلال خودشان را ببینید. این اعلامیه هیچ اشاره‌ای به هیچ محدوده خاصی ندارد. ما هم مجبور نیستیم مرزهای خود را تعیین کنیم. این سخنان موشدایان بود. او از آمریکا حرف می‌زد، از اشغال، قتل عام بومیان و تصاحب سرزمین‌ها. در واقع صهیونیست‌ها طرح و نقشه‌ای عجیب در سر داشتند. آنها آمریکا را الگو قرار داده بودند و شرایط را به گونه ای در نظر گرفته بودند که در آن فلسطین و مردمانش به سرزمین آمریکا و بومیانش شباهت پیدا می کردند و صهیونیست ها خود را به مانند دریانوردان و کاشفان تصور می کردند، با این تفاوت که صهیونیست ها سرزمین فلسطین را ارث و میراث اجدادی خود می دانستند. به این ترتیب تمام راهکارهای اشغال آمریکا برای اشغال فلسطین نیز نسخه پیچی می شود. رویا پردازی ها آغاز می شود و صهیونیست ها در خوابهای خود بر فلسطین از نیل تا فرات، خاورمیانه و حتی بر دنیا حکومت می کنند. در این حکومت وجود همتایانی در آمریکا و اروپا امکان برقراری روابط ژئوپلیتیک را فراهم می کرد و روابط ژئوپلیتیک قدرتی برای اسرائیل به همراه می آورد که همتراز نوعی حکومت جهانی می شد. ولی چون این تفکراتی خطرناک بود و مخالفانی پیدا می کرد، به همین علت ایجاد سازمانی برای سرکوب مخالفان در دستور کار قرار می گیرد. این سازمان اتحادیه ضد افترا نام می گیرد تا به عنوان گروه فشار منتقدان را سرکوب کنند. با افزایش قدرت اقتصادی صهیونیست‌ها، اتحادیه ضد افترا بر پهنه سیاسی آمریکا و حتی شورای روابط خارجی نیز تأثیرگذار می‌شوند. صهیونیست‌ها در آمریکا و اروپا مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. منتقدان و معترضان سرکوب می‌شوند و تأسیس کشور صهیونیستی به بهانه هولوکاست مورد توجه قرار می‌گیرد. اما مدارک و مستندات مربوط به هولوکاست مورد تردید قرار داشت. سالها بعد انتقادها آغاز می شود و منتقدان تحت تعقیب قرار می گیرند و حتی مجازات می شود. مهمترین انتقادها و افشاگریها از درون جامعه علمی اسرائیل رقم می خورد. ایلان پاپه، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایفا، در کتاب خود به مسئله پاکسازی قومی در فلسطین می‌پردازد. غیر نظامیان به قتل رسیدند. روستاها تخریب شدند. حداقل 1 میلیون مرد، زن و کودک خردسال از خانه‌های خود اخراج شدند. ایلان پاپه با مشت آهنین اسرائیل مواجه می‌شود و از دانشگاه اخراج می‌شود. به تدریج سایر اندیشمندان نیز لب به سخن می گشایند. اسرائیل برنامه سیاسی در قالب پروژه‌ای پیچیده و هولناک بود که اشغال استعماری به شیوهی خشن را اجرایی می کرد. وضعیت نگران کننده بود، چون جنایت‌های اسرائیل چیزی نبود که قابل کتمان باشد. سالها بود که قوانین نظامی در فلسطین اعمال می شد، حق و حقوق مردم پایمال می شد و مردم به سادگی مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. در واقع یک سیستم غذایی دوگانه در اسرائیل برقرار شده بود. مسلمانان از خدمات دولتی، رفاهی و حقوق اولیه محروم بودند. آنها بی دلیلی بازداشت می شدند و در سلولهای تنگ و انفرادی قرار می گرفتند. اکثرا شکنجه می شدند. با آنکه بیگناه بودند در دادگاه‌های نظامی محاکمه و محکوم می‌شدند و از آن عجیب‌تر این که در صورت آزادی ممکن بود به قتل برسند، حتی زنان و کودکان. جامعه اسرائیل شباهت‌های بسیاری به جامعه آمریکا پیدا کرده بود. اعراب در حکم سیاه‌پوستان بودند، بیشتر از یهودیان محاکمه می‌شدند و احتمال زندانی شدن آنها بیشتر از دیگران بود. نوعی پاکسازی قومی در جریان بود، ترکیبی از نژادپرستی و کشتار هدفمند. صهیونیست‌ها که از اردوگاه‌های آلمان نازی مینالیدند، خود مردم مسلمان را در اردوگاهی به وسعت فلسطین زندانی کرده بودند. استعمار، آپارتاید و اشغالگری در جریان بود. مهاجران هم شرایط ایدئالی نداشتند. آنهایی که بعد از روزهای نکبت وارد اسرائیل می شدند اجازه نداشتند در شهرهای مرکزی مستقر شوند. آنها در اردوگاه‌های موقت مستقر می شدند و سپس به شهرک‌ها منتقل می گردیدند. شهرک نشینی سیاستی خصمانه برای جلوگیری از بازگشت فلسطینیان بود و نوعی سپر دفاعی محسوب می شد. اعتراض یهودیان مشرقی در تابستان سال 1959 و از شهر ایفا آغاز می شود. موج بعدی اعتراضات در دهه های بعدی شکل می گیرد. مهاجران آفریقایی نیز نوع دیگری از تبعیض نژادی را با گوشت و پوست خود احساس می کنند. هنگامی که اعتراضات در اسرائیل فراگیر می شود، کارشناسان و جامعه شناسان اسرائیلی وارد ماجرا می شوند و متوجه می شوند چیزی از درون اسرائیل را به چالش می کشد. یک بحران. جاناتان شاپیرو، جامعه شناس اسرائیلی، در کتابهای خود به عامل بحران اشاره می کند. نخبگان اسرائیل در حال استثمار مردم بودند. ضرورت ایجاد یک ملت برای اسرائیل به ظلم اکثریت انجامیده بود و اقلیت‌ها در بدترین وضعیت بودند. وضعیت اولیگارشی احزاب مهمترین عامل بحران بود. هیچ تضمینی در مورد حقوق اقلیت‌ها وجود نداشت. اعراب در انزوا و در حال پسرفت بودند و به عنوان نیروی کار ارزان قیمت به کارهای پست گماشته می شدند. تا پیش از این در کتاب‌ها و مقالات اسرائیل را به عنوان الگویی معرفی می کردند که در آن گروهی اندک افراد مختلفی از کشورهای مختلف را با موفقیت دور هم جمع کردند و تشکیل یک ملت دادند. اشاره ها به اشکنازی ها بود. چون تمام نهادها و سازمان های مهم مانند هاگانا، آژانس یهود، تئودور هرتزل، وایزمن، مناخیم بگین، بن گوریون، آریل شارون، کمیته های مرکزی همه اشکنازی بودند. کتاب های تاریخی که در مدارس تدریس می شد نیز درباره اشکنازی ها بود. دیگر یهودیان هیچ سهمی در کتاب های تاریخی نداشتند، چون عقب مانده و بدوی محسوب می شدند. از نظر تاریخی یهودی بودن و عرب بودن هیچ اشکالی نداشت. یهودیان به راحتی در میان عرب زندگی می کردند. اما با تشکیل اسرائیل، اعراب یهودی با یک مشکل بزرگ مواجه می شوند. مشکل تنفر. جامعه اسرائیل از اعراب متنفر بود و اعراب مهاجر مجبور بودند هویت عربی خود را مخفی کنند. پنهان کردن هویت عربی و سرکوب دائمی خیش به احساس نفرت از خود تبدیل شده بود. راه حل پیش روی همان چیزی بود که در آمریکا به کار رفته بود، دیگ مذاب. طبق این نظریه افراد مختلف از جوامع مختلف در یک مکان گرد هم می آیند و از تعاملات آنها جامعه‌ای جدید به وجود می آید. جامعه‌ای جدید که در عین یک دست بودن ویژگی‌های فردی و اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی را نیز دارا باشد. ولی دیگ مذاب بن گوریون حفره‌های فراوانی داشت. نژاد پرستی مهمترین چالش آن بود. چالش بعدی حکومت نخبگان بود. تلاش بنیانگذاران اسرائیل بر این اساس بود که اسرائیل نیز مانند آمریکا توسط نخبگان اداره شود. به این ترتیب به طبقه خاص در اسرائیل به عنوان محافظان و نگهبانان ارزش‌های بنیادین جامعه قدرتی اعطا شد تا اجازه ندهند توده مردم اصول بنیادین اسرائیل را به چالش کشند. این طرح مزایای بسیاری برای اشکنازی ها به ارمغان می آورد. در تاریخ یهود نیز شواهدی از طبقه از اشراف به چشم می خورد که در مواقع اضطراری بخشی از یهودیان را قربانی می کرد. ترکیبی از نژاد پرستی و تبعیض نژادی به همراه حکومت گروهی از نخبگان و اشراف سلطجو که مردم را قربانی منافع خود می کنند، چه فرجامی به ارمغان خواهد آورد؟ از نظر سیاسی از سال 1949 احزاب چپگرا در اسرائیل به قدرت می رسند و تشکیل کابینه می دهند. در سال 1977 مناخیم بگین از حزب لیکود به قدرت می رسد. در دهه 80 میلادی حزب شاس قدرت می یابد. ولی باز این لیکود است که در اسرائیل پیشتازی می کند. در دهه 90 یک سیاستمدار جوان در اسرائیل به قدرت می رسد. بنیامین نتانیاهو. او تحصیل کرده ی آمریکا است. با افراد بسیاری رابطه دارد، از جمله میت رامنی نامزد ریاست جمهوری آمریکا و مناخیم اشنیرسن خاخام پرنفوذ یهودی. او با یاسر عرفات دست می‌دهد و خالد مشعل را ترور می‌کند و از همان سال درگیر فساد اداری و ارتشاء می‌شود. اما پس از اتفاقات سال 2000 و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، آریل شارون به قدرت می‌رسد. او رسماً جنایتکار است و سابقه ای طولانی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان دارد. در کارنامه او قتل عام مردم بیدفاع در روستای القبیه و کشتار صبرا و شتیلا به چشم می‌خورد. تعداد تلفات شارون هرگز مشخص نمی‌شود، چون او از سوزاندن فلسطینی‌ها لذت می‌برد. وقتی شارون به جنگ و ترور روی می‌آورد، با شکست مواجه می‌شود و با شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه چیزی در اسرائیل خدشه‌دار می‌شود: امنیت. راستگراها با شعارهای افراطی توجه مردم را جلب می‌کنند. در این میان نتانیاهو که از حمایت خاخام‌های یهودی و مشاوران آمریکایی برخوردار است، موقعیت بهتری دارد. او با وعده‌های فراوان به قدرت می‌رسد و بنا به سوابق تجاری که دارد، دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند تا با رشد اقتصادی رضایت عمومی را جلب کند. ایهود باراک از مخالفان سرسخت نتانیاهو به شمار می‌رفت. او در سال 1999 با وعده پایان جنگ در لبنان به قدرت رسیده بود. ایهود باراک از فرماندهان اصلی جنگ لبنان بود. در دانشگاه استنفورد آمریکا و در رشته تحلیل سیستم‌ها به تحصیلات تکمیلی پرداخته بود و به صورت منطقی از یک نگرانی دم می‌زد. هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل به منظور در اختیار گرفتن مناطق فلسطینی نشین، مانند کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، رسماً به شکل گیری یک حکومت آپارتاید خواهد انجامید. چون در صورت رأی گیری در مناطق فلسطینی نشین، قطعاً فلسطینی ها به دولت فلسطینی رأی می دهند و این چالشی اساسی برای اسرائیل می شود. راه حل صهیونیست ها برای حل مسئله محاصره دائمی و جنگ با فلسطینی ها بود. به همین علت منطقه غزه به یک زندان بزرگ تبدیل می شود. چند سال بعد، هنگامی که ایهود باراک وزیر دفاع می شود، راه حلی برای شکست های قبلی مطرح می کند: جنگ. اسرائیل طی عملیات سرب داغ به مدت 22 روز به نوار غزه حمله می کند. بمب های فسفوری بر سر مردم می ریزد. به نیروهای امدادی، بیمارستان ها، زنان و حتی کودکان حمله می کند. در این جنگ زیر ساخت های غزه نابود می شود. سربازان اسرائیلی کودکان فلسطینی در خیابان ها را می ربایند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. اسرائیل رسماً مرتکب جنایت جنگی می شود. اما این جنگ هیچ دستاوردی به ارمغان نمی آورد. ایهود باراک به عنوان مقصر اصلی کناره گیری می کند تا به زعم خیش جان تازه‌ای وارد نظام سیاسی اسرائیل شود. او به دنبال تغییراتی گسترده بود، اما شکست در برابر مقاومت منجر می شود تا نتانیاهو دوباره به قدرت برسد. تا پیش از نتانیاهو از نظر اسرائیل امنیت بر هر چیزی تقدم داشت و هر مسئله و موضوعی جنبه امنیتی پیدا می کرد. اما در دوره نتانیاهو اسرائیل با چالش جدیدتری مواجه می شود: چالش تندروی. تا زمانی که اسرائیل در حال پیروزی بود، نظامیگری یک افتخار محسوب می شد. ارتش بهترین مفسر تورات بود و شکست عرب بر هیجانات می افزود. در این میان نتانیاهو که خود را متخصص در تروریسم مینامید، به ترور روی می آورد و از سوی دیگر تلاش می کند تا از طریق مذاکره به امتیازاتی دست یابد و آنگاه رضایت صهیونیست های افراطی را جلب کند. به همین علت موارد مندرج در قطعنامه های مادرید و اسلو در معامله قرن جای می گیرد. در سال 2018 تبعیض به شکل قانونی در اسرائیل جلوه‌گر می شود و اسرائیل از تمام قطعنامه های بین المللی سرپیچی می کند. طبق این قانون اسرائیل منحصراً به عنوان دولت ملی قوم یهود شناسایی می شود تا حق و حقوق مسلمانان برای همیشه پایمال شود و زبان عربی محدود شود. در سال 2021 به 4 خانواده در محله شیخ جراح قدس حکمی ابلاغ می شود تا خانه های خود را ترک کنند. آنها دچار سیستم قضایی عجیب اسرائیل می شوند که املاک فلسطینیان را از دستشان خارج می کند. یک ماه بعد یک نماینده تندرو، ایتامار بنگویر، دفتر خود را در زیر یک چادر در محله شیخ جراح برپا می کند. او یک یهودی افراطی است که در خانه خود تصویری از باروخ گلدشتاین را به دیوار نصب کرده بود. باروخ گلدشتاین تروریستی بود که در ماه رمضان به نمازگزاران بی سلاح حمله کرد و نمازگزاران را به خاک و خون کشید. وقتی بنگویر در محله شیخ جراح چادر میزند، شهرک نشینان هجوم می آورند و اشغال خانه های فلسطینیان آغاز می شود. ایجاد تنش و درگیری، اذیت و آزار مسلمانان، فراری دادن خانواده ها و جایگزین کردن یهودیان، سیاستی دائمی برای اشغال سرزمین و تغییر بافت جمعیتی و هویت قدس و فلسطین بود تا پس از آن سایر برنامه ها اجرا شود. اما از نظر نظامی و به ویژه پس از جنگ 33 روزه در سال 2006 شرایط میدان نبرد تغییر کرده بود. به همین علت وقتی در سال 2021 به یک کشتی اسرائیلی حمله می شود، مشخص می شود که یک حمله انتقام جویانه روی داده است. در ادامه حملات دیگری انجام می شود که گویی تک تک آنها پاسخی به جنایات اسرائیل بودند. اسرائیل که گمان می کرد با مشارکت در تولید داعش یک مزاحمت دائمی برای محور مقاومت ایجاد کرده است، اینک خود را در معرض آتشی بزرگتر می دید. در جامعه‌ای که بر اساس آموزه‌های آن تن دادن به هر گونه روابط غیر اخلاقی برای دستیابی به هدف مشروع شمرده می‌شد، جریان افراطی خطرناکی نیز وجود داشت که تلاش می‌کرد مخفی بماند و هرگز آشکار نشود. جریان افراطی در پهنه سیاسی اسرائیل به قدری صاحب نفوذ بود که فردی مانند نتانیاهو مقصر اصلی در ترور اسحاق رابین را به قدرت میرساند. به همین علت نتانیاهو برای سالها تلاش کرد رضایت گروه‌های افراطی را جلب کند، ولی تندروی و تبعیض نژادی نه تنها با مخالفت فلسطینیان بلکه با واکنش جبهه مقاومت و دیگر جوامع مواجه می‌شود و اسرائیل امنیت خود را از دست رفته می‌بیند. به این ترتیب اسرائیل که از بد به پیدایش به سرکوب مردم می‌پرداخت و برای خاورمیانه نقشه می‌کشید، به دلیل تناقضات آشکار در رفتار و گفتار و اتخاذ سیاست‌های نژادپرستانه در مسیری قرار می‌گیرد که فرجامی جز شکست و نابودی نخواهد داشت.
شبکه رادیو گفتگو و درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره تصفیه و تسویه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. دو واژه‌ای که تلفظشون بسیار نزدیک به همه. وقتی که ما به طور طبیعی داریم فارسی صحبت میکنیم، نه مثل الان که بنده یه خورده با تلفظ آرومتر، کندتر، به خاطر ایجاد تمایز بین دو تا تلفظ که هست و دو تا املای جداگانه، معمولا این دو واژه شبیه هم تلفظ میشن. یعنی وقتی که میگیم تسویه حساب برای مثال یا تسویه حساب، تقریبا مثل هم شنیده میشن، اما نگارش اینها یکی نیست. توضیح بسیار مختصری میخوام خدمتتون عرض کنم درباره تسویه با صاد و ف و تسویه با سین و واف. تسویه و تسویه هر دو از عربی وارد فارسی شدند. صدها سال ما از این واژه ها استفاده میکنیم. تسویه با صاد و ف با صاف و صافی ارتباط داره، به اصطلاح مشتق از اوناست، همون که معمولا دانش آموزان عزیزمون میگن از این لغت یا این واژه از فلان واژه میاد، این یا مشتق میشه، این به اصطلاح از صاف و صافی میاد یا مشتق میشه. تسویه با صاد و ف یعنی صاف کردن، معنی اصلیش در عربی یعنی صاف کردن، در فارسی هم این کاربرد رو داشته. برای مثال پالایشگاه نفت و گاز یا پالایشگاه نفت که از پالای فعل پالودن و پسوند اش و یه پسوند دیگه گاه درست شده، تشکیل شده و واژه بسیار زیباییه که در دهه‌های گذشته ساخته شده. ما پالایشگاهی که داریم قبلا به جاش تسویه خانه به کار می رفته. دقیقا تسویه با صادفه در این کاربرد به معنی صاف کردن و پالودنه، همون کاری که کار فنی مهندسی که در پالایشگاه صورت می گیره روی نفت خام. تسویه با سین و واو همونطور که عرض کردم این هم عربیه، با سوا، می گیم میوه سوا کردنیه یا در همه اون سوا گرفته شده، سین و واو. تسویه با مساوی، مساوات و همین سوا که خدمتتون عرض کردم هم ریش است، مشتق از همون سوا هست، با مساوات و مساوی هم ریشه، یعنی برابر کردن. دقیقا تسویه یعنی مساوی یا برابر کردن دو چیز، دو یا چند چیز. و در ترکیب تسویه حساب میخوام خدمتتون عرض بکنم که شادروان استاد نجفی که در زمستان 1394 از دنیا رفتن، روحشون شاد، تأکید فرمودن که اصطلاح تسویه حساب با صادفه کافیه و به اصطلاح وافی به مقصوده. یعنی ما نیازی نیست که تمایز قائل بشیم بگیم این تسویه حساب با صادفه نوشته نشه با سین و واف، چون به معنی برابر کردن حساب، متعادل یا شبیه هم یا متناظر کردن، همین مساوی کردن مربوط به حسابه به کار بره، چون به اون معنیه پس با سین و واو. خیر، انقدر این واژه جا افتاده و انقدر کاربردش زیاده، کاربرد املایی این واژه، تلفظ کردم تقریبا مثل همه، این وقتی بنده سریع توی جمله تلفظ بکنم اینو، خیلی سخت میشه فهمید که منظور من با سین و واو بوده یا صادفه. مثلا میگیم که رفتم بانک یا رفتم فلان جا یا کارگزینی و تسویه حساب کردم. این تلفظی که الان بنده سریع گفتم دقیقا مشخص نیست کدوم نوشته است، اما در نوشته کدوم ترجیح داره، اونی که استاد نجفی هم تاکید فرمودن، تسویه حساب با سین و واو اگر نیاز دیدیم به کار ببریم، اون مختاریم در به کار بردنش. کسی ممکنه تاکید داشته باشه که بگه، اما توصیه کاربرد اون تسویه با سین و واو به دیگران به نظر میرسه افراطه، تند رویه. تسویه با صاد و ف به اصطلاح کاملا جواب میده. تسویه حساب با صاد و ف اصلا غلط نیست. تأکید بنده و خواهش بنده اینه که هیچ وقت غلط نگیریم در همچین موردی. ما غلط و درست در زبان داریم، بله مرزهایی دارن محترمن، اما نه در همه جا. پس تسویه حساب با صاد و ف یکی از مواردیه که میشه، نه اغماز، چون کاربرد زیاد داره، نمیگیم با اغماز، میشه پذیرفت، پذیرفته شده. امیدوارم در مطبوعات هم در آینده این تمایز کمتر بشه و البته در سامانه بانکداریمون به همین ترتیب اگر تسویه رو با صادفه نوشتن امیدوارم غلط گرفته نشه. استاد نجفی هم سهه گذاشتن بر مساوات این دوتا، یعنی هم معنی بودن اینها. تا برنامه دیگهی که واژه و واژه های دیگهی خدمتون مطرح بکنم، شما شنوندگان عزیز رو